بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که راه هایی برای همنشینی با خدا، برای رفاقت با خدا، برای اینکه خدا تو زندگیمون حضور پیدا بکنه، راه هایی تو دین ما تعبیه شده، بیان شده که این راه ها رو به هر حال اگر بتونه آدم عملی بکنه و واقعا استقامت داشته باشه، حقیقتا حضور خدا رو حس میکنه و اون وقت لذت با خدا بودن و آثار دین، محصولات دینی رو تو زندگی خودش خواهد دید. یکی از چیزهایی که به هر حال همنشینی با خدا و گفتگوی با خدا هستش که من اشاره بهش میکنم، نماز هستش. نماز گفتگوی با خدا هست، دو طرفه. من روایتشو چند بار خوندم، حالا تکرارش باز به جا هست. به ما گفتن تو روایات ما اگر میخوای شما با خدا حرف بزنی دعا کن، اگر میخوای خدا با شما حرف بزنه قرآن بخون، و اگر میخوای دو طرفه باشه شما و خدا با همدیگه حرف بزنید، نماز، ملاقات با پروردگار عالم. که برای همینم بعضی از اولیاء خدا وقتی تو نماز میرسیدن واقعا حالاتشون دیگرگون میشد. به هر حال دارن خدمت خدا میرسن، بی نهایت ابهت، بی نهایت عظمت. شما گاهی موقع یه آدم، به هر حال یکی از اولیاء خدا، یه آدمی که با ابهت هست، آدم وقتی کنارش میرسه به لرزه میفت. خدا رحمت کنه آیت الله شما محمد تقی آملی، استاد آقای حسنزاده آملی، استاد آیت الله آقای جوادی آملی، تو همین تهران، خیلی سالی نیست، تو همین تهران بود. ایشون مرجع تقلید بود، عارف بود، فیلسوف بود. ایشون در مسجد سهله خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود، تو مسجد سهله نجف نفساش به شما را افتاده بود، یعنی ابهت امام زمان علیه السلام گرفته بود ایشون رو، که قسم داد حضرت که آقا من دیگه تحمل نمیتونم بکنم، نفسم داره بند میاد. حالا حساب بکنید کسی خدمت خدا برسه و معرفت داشته باشه خدمت ها. این که امام مجتبی علیه السلام از موقع وضو گرفتن، از موقعی که وضو گرفتن، تو روایت داره ترتعد و فرائسه، ارکانش میلرزید، یعنی تمام وجودش میلرزید. میگفتن آقا چرا اینجوری؟ میفرمود میخوام خدمت خدا برسم. امام صادق علیه السلام رو دیشب عرض کردم، ایاک نبود و ایاک نستعین رو انقدر تکرار کرد افتاد، که وقتی حضرت رو به هوش آوردن گفتن آقا چی شد؟ فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، اینقدر آیه رو تکرار کردم از خود گوینده، یعنی خدا، از خود گوینده سوره حمد خداست دیگه، از خود گوینده شنیدم، یعنی مستقیم. برای همین هم هست که اگر کسی واقعا نمازش خلوت با خدا باشه، اگر حواسش تو نماز باشه، البته اینا رو زود نمیدن، تمرین میخواد، اگر کسی این سفر آسمانی رو داشته باشه، نماز که تموم میشه وقتی برمیگرده سلام میده، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی. ببینید این سلام ها برای چیه؟ آدم وقتی معمولا از یه جایی وارد میشه به یک کسی سلام میده. نماز خون فرض بر اینه که پیش خدا بود، تو خلوت با خدا بود، از مردم و بین مردم رفته بود، الان برمیگرده، آخر نماز برمیگرده. وقتی برمیگرده تو جمع مردم، تو جمع مخلوقات، اول از همه به اون اول مخلوق عالم سلام میده، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. از مسافرت برگشته دیگه، اول به پیغمبر سلام میده، بعد السلام علینا، سلام بر ما انسان ها و علی عباد الله الصالحین و بر همه صالحین، انبیاء معصوم، اولیاء، ملائکه، جنهای مسلمان. بعد اون آخر باز دو مرتبه به همه یه سلام مجموعی میده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نشان دهنده این هستش که این سلام نشان دهنده که یه مسافرتی رفته بود، یه معراجی رفته بود، حالا برگشته تو جمع سلام. اونی که بالا نرفته به قولی که از اهل معرفت میگه من تعجب میکنم، اون کسی که خلوت با خدا نداشته، حواسش همش این ور اون ور بوده، تو همین پایین بوده دیگه. این دیگه سلام میکنه یعنی چی؟ مثل که شما الان اینجا نشستی نیم ساعت بعد به این بغل دستی میگی سلام علیکم، میگی برو خودتو نشون بده دکتر، خودتو همینجور بله من قلب من نشسته بودی که چی حالا سلام. اونی که همون پایین بالا نرفته این دیگه معنا نداره که سلام بده. حتی حالا نه که معنا نداره دیگه از این بابت بگیم خب سلام نمیدیم، نه، مقصودم این استش که حالا اونایی که اسرار نماز رو میگن میگن این شکلی. در هر حال در قرآن تو فروع دین، در اتا فروع دین، برای هیچ کدوم اینقدر که برای نماز تأکید شده تأکید نشد. برای حج، برای روزه، برای خمس، برای زکات، برای هیچ کدوم به اندازه‌ای که برای نماز تأکید شده. در روایات ما دو تا کتاب روایی داریم که تمام فقه شیعه روایات اهل بیت توش جمعه. یکی وسایل شیعه است 20 جلده که چاپای جدیدش 30 جلد و یکی مستدرک الوسائلی که 18 جلده، مجموعاً 60,000 حدیث، 60,000 حدیث فقهی از همه احکام، همه احکام دین. از این 60,000 یک سومش راجبه نماز و مقدمات نماز، یعنی 20,000ش. شما ببینید اهمیت مسئله رو، 20,000 حدیث از این 60,000 راجبه نماز و مقدمات نماز. همه انبیا بهشون توصیه شده بود. حضرت ابراهیم تو قرآن داره که رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدای من رو اقامه کننده نماز قرار بده. حضرت موسی علیه السلام خدا بهش میفرماید اقم الصلاة لذکری، نماز بخون برای ذکر من. حضرت عیسی میگه و اوصانی به صلاة و زکات، خدا به من وصیت کرده به نماز. همه انبیا اینجوری. پیغمبر اکرم اگر کسی مسلمان میشد همون اول بسم الله که تازه مسلمان میشد نماز رو یادش میداد، اول از همه نماز. ببینید این دین ماست، این شیوه اهل بیت ماست، همونایی که عاشقشون هستیم، دوستشون داریم، اونا اینجوری بودن. در روایت داره که حضرت عیسی علیه السلام به مادر بزرگوارشون حضرت مریم سلام الله علیها ایشون رو تو قبر، عالم قبرش، عالم برزخش رو دیدن. از مادرشون سوال کردن که مادر جان میخوای برگردی به عالم دنیا؟ حضرت مریم فرمود بله. حضرت عیسی گفت برای چی؟ حضرت مریم سلام الله علیها فرمودن که من دوست دارم برگردم که شبهای سرد بلند شم برای نماز و روزهای گرم روزه بگیرم. فرزندم این راه راه خطرناکیه، اون طرف توشه میخواد، توشه میخواد، دارم باید دستش یه چیزی باشه. شما نگاه کنید بسیاری از اعمال دینی توی موقعیت‌های کنار گذاشته میشه، میشه کنار گذاشت، یا مثلا جانشین داره. فرض کنید شما وضو موقعی که آب نداشته باشی خب دیگه جانشین داره تیمم، یا مثلا فرض کنید روزه اون موقعی که آدم مریضه میان نمیخواد بگیری، اصلا نیازی به گرفتنش نیست اون موقع که مریضی، یا مثلا حج اون موقعی که آدم استطاعت مالی نداره، توان مالی نداره بره، خب واجب نیست برش. جهاد اون موقعی که آدم مشکل جسمی داره نمیتونه بره، واجب نیست. ببینید اما نماز در هیچ حالتی ترک نمیشه، هیچ حالتی ها، مگر اینکه شخص بیهوش باشه که خب اون بیهوش که دیگه کاری نمیتونه تو هیچ از صلات و لا تترکو به حاله. حتی تو فقه ما هست که اون فردی که داره غرق میشه، یعنی صلات الغریق یکی از اقسام نمازی که تو فقه ما بیان شده که شیوهش و شکلش چجوریه، اونی که داره غرق میشه با ایما و اشاره، اگه هنوز نماز نخونده و داره که با ایما و اشاره نمازشو بخونه. اهمیت مسئله تا کجا هستش. یکیسی اومد خدمت آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، گفت آقا من گره های زیادی تو زندگیم هست، خیلی قفل و گیر تو زندگیم هست، یکی تو کسب و کارمه که برکت نیست، من انگار روزی ندارم، هی گره میفته تو کارم، قفل داره. یکی تو ازدواجمه که مشکل دارم، گره میفته تو کارم، قفل داره. یکی هم میترسم تو عاقبت به خیری من به مشکل بخورم و گره بیفته تو کارم. آیت الله حسن علی رو هر کدومش بگفت نماز تو اول وقت بخون، تو همون کسب و کارت اگه میخوای قفلش باز بشه، تو ازدواجت اگه میخوای قفلش باز بشه، تو عاقبت بخیرید اگه میخوای قفلش باز بشه. گفت حاج آقا من هرچی گفتم که شما فقط همین نماز رو گفتی، این چه کلیدیه که به هر قفلی میخور؟ گفت شاکلید، به هر قفلی میخور شاکلید. خود ایشون میگفت من با سه چیز به هر چیز رسیدم، با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، دوم با رزق حلال، و سوم با خدمت به سادات، احترام به سیدا، به سادات. به هر چی رسیدم با این سه چیز رسیدم. خیلی عنایت بود. امیرالمومنین یه جمله‌ای داره تو نهج البلاغه، میفرماید کل شیء من عملک تبع لصلاتک، هر چیزی از اعمال تابع نمازت. خیلی این جمله بلندی است. من تقاضا میکنم همین یه جمله رو شما اگر امشب از امیرالمومنین علیه السلام، از من، از امامتون بشنوید، همین بس. درس امشب امیرالمومنین علیه السلام فرمود و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، همه اعمال تابع نمازته. نماز درست باشه اعمالت هم درسته، نماز درست باشه زندگی درسته، نماز درست باشه کاسبی درست، نماز درست باشه اخلاق درست، نماز درست باشه خانواده درست. کل شیء، همه چی. و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک. برای همین هم هستش که در روایات متعدد ما داریم در قیامت اولین عملی که ازش سوال میشه نماز. پیغمبر فرمود اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی که ازش سوال میشه نماز. چرا؟ به خاطر که این اگه درست بود، میگن خب بقیه‌اش هم درسته دیگه. این علامته. این مثل اینکه شما وقتی وارد یک کشوری میخوای بشی، به هر حال یه پاسپورتی باید داشته باشی دیگه. این پاسپورت رو اگه داشته باشی خب میگم ببر، اگه نداشته باشی شما حالا هر چی بگو، بابا من ورزشکارم، بدنم خیلی قویه، دکترم، فوق تخصصم، مهندسم، میگم بابا این حرفا چیه؟ پاسپورت نداری تو، تو ویزا نداری، حالا هر چی شما بگی چی داری. نمازم هم همینجوره. اگه روز قیامت بگن نمازه، بگو من دلم خیلی پاکه. حالا بعضیا میگن دلت پاک باشه حالا نماز بخوای چیکار. من دلم خیلی پاکه. میگم خب پاکی که پاکه، نماز چی شد؟ میگم من خیلی انفاق، انقدر فقرا رو انفاق کردم، دستشونه گرفتم. گفتم خب باریکالله. خب نمازت چی شد؟ هر چی بگی میگن نمازت چی شد. من یه نکته میگم خدمتتون، تقاضا میکنم ازتون اینو دقت بکنید. البته میدونم شما بزرگوارا که تو مجلس سید الشهدا کسی که حسینی هست، مگه میشه اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت از امام حسین برای نماز؟ اون دم آخر خودش وایساد نماز شو خون، تیرباران شدن، چند تا جلو افتادن، چند نفر از اصحاب جلو افتاد، جلو وایساده بودن جلو امام حسین سپر بشن، افتادن برای نماز. سید الشهدا علیه السلام و یارانش وایسادن، تازه نماز فرادا هم نه، نماز جماعت. شما ببینید نماز جماعت خوندن. ولی در این حال این نکته رو عنایت بفرمایید. ببینید فرق نماز خون با بی نماز، فرق اونی که نماز میخونه با اونی که نماز نمیخونه چقدره؟ 17 دقیقه. 17 دقیقه، 17 رکعت دیگه کلا نمازهای واجبی که به گردن ما هست 17 دقیقه است. اما تو آخرت فرقشون چقدره؟ بین بهشت و جهنم. اینجا 17 دقیقه است. آقا 17 دقیقه شما رو خدا وقت بگذار، اون مخلفاتش هم حالا میخوای انجام ندی انجام نده، 17 دقیقه. اما آخرت همین 17 دقیقه میتونه آدمو اگر نداشته باشی خیلی معطلت بکنه، خیلی معطلت بکنه. از این جهت هستش که مراقب باشیم. خدا رحمت کنه آیت الله است احمد آقای خانساری رو تو تهران، شاید بزرگترایی که تو مجلس باشن یا به هر حال بشنون، بعضا مقلدیشون بودن. این مرجع تقلید صاحب نفس با کرامت، سال 63 از دنیا رفت بعد از انقلاب. تمام مراجع تقلید حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله بهجت، همه ارادت داشتن. میگفتن علم ایشون که اصلا جای حرف نیست، تقوای ایشون بعضی میگفتن در حد عصمته، نه عصمت 14 معصوم ها. بالاخره بعضی از امامزاده ها معصوم ها، حضرت ابوالفضل مگه معصوم نیست؟ مگه حضرت زینب معصوم نیست؟ مگه حضرت علی اکبر معصوم؟ نه عصمت 14 معصوم، اون یه درجه ایست که احدی اون 14 نفر نمیشه، ولی درجاتی از عصمت رو داشتن. ایشون رو میگفتن تقواش معمولی نبود، فوق‌العاده بود. ایشون یه عمل جراحی داشت، من فقط برای اینکه عظمت ایشون رو شما ببینید، یه عمل جراحی قلب باز داشت، سنی هم ازش گذشته بود. فتواش این بود که اگر مرجع تقلید بیهوش بشه، وکالت نماینده هاش باطل میشه. نماینده هایی که تو شهرهای مختلف هستن که ممکنه همین الان مثلا پول از مردم وجوهات بگیرن، خمس بگیرن، مشروعیت نداره دیگه، چون وکیل ایشون نیستن. این فتواش بود. لذا موقعی که میخواستن جراحیش بکنن، گفتن حاج آقا باید بیهوشتون کنیم. گفت نمیخواد. گفتن حاج آقا درد داره، عمل قلب بازه، نمیتونید تحمل کنید، سینه باید شکافته بشه، باز بشه. گفت نمیخواد. شما هر موقعی که خواستید شروع کنید جراحی رو به من بگید و زمانشو بگید چه مدت طول میکشه. گفتم حدود 2 ساعت طول میشه. گفت خیلی خوب، هر موقع خواستید شروع کنید به من بگید. اون تیم بیهوشی و این حرفام نمیخواد. اینا اومدن وسایل آماده کردن، خواستن شروع کنن. گفتم آقا میخوام شروع کنم. شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم سوره انعام رو شروع کرد خوندن. اینایی که پزشکای که بودن گفتن دیدی مثلا انگار نیست تو این عالم، داره میخونه. شروع کردیم شکافتن بدون اینکه ذره ای تکون بخوره. شروع کردیم. این دیگه خانواده‌اش هستن، همه بودن، عرض می‌کنم خیلی سالی نیستشون از دنیا رفت. تقریبا 2 ساعت زودتر تمام شد. ایشون همون 2 ساعتی که گفته بود صدق الله العلی العظیم تمام کرد. چشمشو باز کرد گفت تمام شد. گفتن تمام شد. آدم عجیبی بود ایشون، فوق‌العاده بود. 96 سال عمر کرد. خودش میگه من 6 سالگی نمازو شروع کردم. از 6 سالگی. باورتون میشه ایشون دو بار تمام نماز و روزهای عمرش رو تکرار کرد. یعنی مثلا اگر فرض کنید به عنوان مثال 80 سال نماز و روزه برش واجب بوده، ایشون غیر از این 80 سال 2 تا 80 سال دیگه هم اضافه کرد. 2 تا 80 سال دیگه. لذت میبرد از نماز. یکی از آقایون قوم میگفت من رفتم برای دیدنش، میگفت دیدم تو اتاق کتابا رو نیم دایره مثلا محراب مانند کتابا رو چیده باز، هر کدومشون سر این اینو میخونه میره کناری مطالعه میکنه، یه نیم دایره مانند، یه محراب مانند، خودش هم اون وسط. گفتم آقا خسته نمیشی؟ گفت هر موقع خسته بشم بلند میشم نماز بخونم، هر موقع خسته بشم بلند میشم نماز بخونم. ایشون 5-6 روز قبل از رحلتشون حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیده بود. حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیده بود به پسرش آیاس جعفر. گفت من حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو دیدم. پسرش گفت آقا تو خواب؟ گفت نه تو بیداری. پسرش زد زیر خنده. گفت اگه تو بیداری بوده که نباید زنده باشی. حضرت عزرائیل آدم تو بیداری ببینه برای چی میبینه؟ اومده خب جونشو بگیره دیگه. گفت نه حضرت عزرائیل به قبض روح من نیامده بود، اومده بود برای عیادت من. سلام خدا رو به من رسوند، سلام خدا رو به من رسوند. بعد ایشون میگه به قدری زیبا بود حضرت عزرائیل، به قدری زیبا بود. من تعجب بکنم چرا مردم میگن زشت. واقعا هم همینجور رو حضرت عزرائیل میدونید ملک مقربه نه معمولی، یعنی از حضرت جبرائیل مقامش بعضن میگن بالاتره، چون جان حضرت جبرائیل رو دم قیامت حضرت عزرائیل میگیره. این معلومه که یه اشراف داره، این معلومه که یک قدرت و احاطه داره. بگو من تعجب بکنم مردم برای چی میگن زشت. خیلی زیبا بود. 6 قدم اومد طرف من که خود ایشون میگفت این احتمالاً به خاطر اینکه 6 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. همینجور هم بود. یه شب جمعه بود به پسرش گفت من فردا دنیا میرم. پسرش گفت که بابا شما که چیزیت نیست. گفت مگه برای خدمت خدا رسیدن دادن باید چیزیش باشه؟ مگه برای خدمت خدا رسیدن دادن باید چیزیش باشه؟ فردا صبحش که شد غسل جمعهش رو انجام داد. سوره ملک رو که هر جمعه تو روایت داره هر جمعه اگر کسی مداومت داشته باشه عاقبت به خیر، هر جمعه ایشون سوره ملک رو میخون. سوره ملک رو خوند بعد شروع کرد ختم 12000 لا اله الا الله رو. این ختم رو شروع کرد. آخرین لا اله الا الله رو که گفت از دنیا رفت. آخرین لا اله الا الله رو که گفت از دنیا رفت. آدم باید چقدر قشنگ زندگی بکنه که انقدر قشنگ بمیره؟ مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست. مرگ هر کسی همرنگ زندگیشه. زندگیت قشنگ باشه مرگت هم قشنگ. آدم زندگیش زشت باشه مرگش هم زشت. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست. پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. این تو قرآن اومده ها. ببینید ما شاید این برامون خیلی چیز خارق‌العاده‌ای باشه. تو قرآن اومده که برای مؤمنین ملائکه اون دمای آخر میان بهشون بشارت میدن که فکر نکنید تنها هستید، ما باهاتونیم، ما رفیقتونیم. این تو قرآن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن خدا پاشم وایسادن، شل کن صف کن در نیوردن، وقتی گفتن خدا پاش وایسادن. ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن خدا رو ما داریم، ثم استقاموا، بعد استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینا نازل میشن، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسید هیچ غصه هم نخورید، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما رفیقتونیم هم تو دنیا هم آخره، ما باهاتونیم، ما تنهاتون نمیگذاریم. خب اینو آیت الله خونسری دید، ملائکه اومدن برای عیادتش اومدن، بعدش هم تا آخرش هم باهاش بودن، اون ورش هم باهاش هست. اهل نماز بود. یکی دیگه از چیزهایی که باعث میشه آدم همنشین بشه با خدا، که من یه مقدارش حالا عرض میکنم خدمتون، وقت چندان نمونده، یه مقدار مختصری عرض میکنم، قرآن. دعا رو عرض کردیم، نماز رو عرض کردیم، قرآن. که اگر کسی بخواد خدا باهاش حرف بزنه قرآن بخونه. قرآن کلام خداست، قرآن محورش خداست. اگه با قرآن آدم انس بگیره، خدا محور زندگیش میشه، حضور تو زندگیش پیدا میکنه. ببینید متاسفانه سایر کتب آسمانی تحریف شده، انجیل، تورات، محورشون خدا نیست. من البته نمیخوام بگم حتما برید بخونید، نه لزومی نداره حالا انجیل اینا رو بخونید، ولی حالا کسی بخواد مراجعه بکنه، اگه کسی بخواد مراجعه بکنه دم دست دیگه. در انجیل، در تورات، در این کتب تحریف شده آسمانی همه کاره محور خدا نیست، محور انسانه. یعنی انسان قوی تر از خدا معرفی شده. خیلی عجیبه، انسان قوی تر از خدا معرفی. شما تو انجیل ببینید، تو سفر پیدایش داره که وقتی که داره که حضرت یعقوب دیگه، حالا خدا ببخش این جفنگیات به زبان ما میاد، حضرت یعقوب تا صبح با خدا کشتی گرفت و یعقوب خدا رو زد زمین. انسان قوی تر از خداست. یعقوب خدا رو زد زمین و از اون به بعد لقب اسرائیل گرفت، چون اسرائیل به عبری یعنی بنده خدا، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب دیگه، اسرائیل لقب یعقوبه، لقب یعقوب. خدا رو زد زمین، خدا گفت آفرین، نازش هستت، اسمت دیگه از این به بعد اسرائیل. ببینید انسان قوی تر از خدا معرفی میشه. یا وقتی که حضرت آدم و حوا از اون درخت ممنوع خوردن که نباید میخوردن، پنهان شدن. خدا گفت آدم کجایی، نمیبینمت. یعنی ببینید آدم عاجز کرد خدا رو، خدا نمیتونه او رو ببینه کجایی. ببینید اینه، این اون خداییست که اون کتب تحریف شده معرفی میکنن. انسان قوی تره. اما تو قرآن خدا هست که همه کار است، خداست که محوره، خداست که محور عالمه. الذی هو یحیی و یمیت، حیات و مرگ دست خداست. الله یرزق من یشا، رزق دست خدا هست. الذی هو یطعمنی و یسقین، فاذا مرضت فهو یشفین، شفا دست خداست، سیر کردن دست خداست. قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت دست خداست، ذلت دست خداست، سلطنت دست خداست، همه کار خداست. این خداییست که قرآن معرفی میکنه که همه کار است، محوره. وقت اگر شما با قرآن مأنوس بشی، این خدا میشه محور زندگیت، این خدا میشه همه کار تو زندگیت، اگه آدم انس با قرآن بگیر. من خیلی عوض بخوام، جسارت به کسی نمی کنم، ولی واقعش برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما با قرآن خیلی بیگانه ایم، خیلی بیگانه ایم. من یه سوال میکنم، آیا واقعا ما یک مرتبه حتی از اول تا آخر قرآن رو با ترجمه، حالا نمیگم تفسیر، تفسیر نمیگم، با ترجمه کاملا بفهمه آدم، که بفهمی یک مرتبه این کارو کردیم؟ کتابی که دیگه بالاترین کتب آسمانی است، کتابی که از خود خداوند یک واو کم و زیاد نشده توش، یک بار نخوندیم. اگه کسی بگه نه خب من وقت نداشتم، اصلا این حرف مورد قبول نیست. خیلی هم وقت داشتیم، خیلی هم وقت داشتیم، و چند تا فیلم سینمایی دیدیم، چقدر ساعت سریال نشستیم دیدیم، چقدر ساعت مسابقه فوتبال و مسابقه والیبال و اینجور چیزا، چقدر ساعت. پس وقت داشتیم، حال نداشتیم، حال نداشتیم، انگیزه نداشتیم. اینی که خدا روز قیامت و پیغمبر و قال رسول که گله میکنه که خدای بعضی هست یه دور قرآن رو نخونده. سعی بکنیم یه مقداری حداقل با قرآن انس بگیریم. حالا عرض میکنم خدمتون چه مقدار، حالا عرض میکنم خدمتون، قرآن مال زندگیه. ما متاسفانه قرآن رو تبدیل کردیم یه کتاب تشریفاتی تبرکی، رو تاخچه خونمون هست، رو سفره عقد هستش، وقتی میخوان سفره یه خونه جدید تازه خریدن اول قرآن رو میبرن، رو داشبورد ماشین هستش، تو این چیز هست، تو مجلس ختم خونده میشه. یعنی کتاب زندگی نیست. یا آقایی بود ران تاکسی بود، الان هم هست، میگفتش که من داشتم تو خیابون همینجوری مسافر نداشتم، میگفتشم این برانور میرفتم شبکه قرآن رو گرفته بودم گوش میکردم، دیدم یه آقای وایساده کنار خیابون، رفتم سوارش کردم، تا سوار شد دید صدای قرآن میاد، گفت کسی مرده؟ کسی مرده؟ گفتم بله بله، خندم گرفت، گفتم بله بله، دل من و تو، دل من و تو مرده که خیال میکنیم قرآن مال مرده هاست، خیال میکنیم قرآن مال مرده هاست، قرآن مال زنده هاست، قرآن کتاب زندگیشونه. ببینید شما، من برای که نگاه بکنید دید ما چقدر عوض شده، چقدر ناجور شده. اگه الان حضرت عباسی، اگه الان تو عروسی 10 دقیقه اولش یه قاری بیارن قرآن بخونه، تو عروسی، حالا تو عزا که خب باید خونده بشه، 10 دقیقه یه قاری بیارن قرآن بخونه، هم بعضی از ماها نمیگیم او بابا من این مجلس ختمه. ببینید قرآن رو بر مجلس ختم میدونیم، نه بر عروسی. البته الان بعضی از جاها من دیدم تو بعضی از عروسی متدینین یه قاری خوش صدا آوردن، یه 5 دقیقه 10 دقیقه اولش قرآن بخون، خیلی هم ارزشمند. قرآن فقط مال ماهاست. هر گونه ارتباطی با قرآن، هر گونه ارتباط با قرآن یک نوع شفاعت قرآن رو در آخرت به دنبال داره. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، شفاعت، چه شفاعت قرآن، چه اهل بیت، چه شهدا، شفاعت شافعین در قیامت از دنیا شروع میشه، از دنیا. یعنی اینجا اگه دستتو گذاشتی تو دست قرآن اونجا شفاعت میکنه، اینجا دستتو گذاشتی تو دست اهل بیت اونجا شفاعت میکنه، اینجا اگه دستتو دادی به دست شهدا اونجا شفاعت میکنه. ولی کسی که اینجا بیگانه است با قرآن، شفاعت قرآن شامل حالش نیست. شفاعت از اینجا شروع میشه، دستگیریه، تو دستتو بده اونم دستتو میگیره، اینجا دستتو باید بدی، اینجا باید دست، ولی دم مرگ فرعونم ایمان آورد، ایمان چه فایده داره؟ اینجا هستش که باید ارتباط، هر گونه ارتباط با قرآن. شما اگر قرآن رو همراه داشته باشی، همراه داشته باشی، تو رو باید از تطرد و شیاطین، که بعضی ها که حالا میخوان اصلا حتی حالا دور از جون شما ها که گاهی بقا هی تلسم و سحر و نمیدونم جن و اینجور چیزا میترسن، یکی از راهش اینه که قرآن همراهشون داشته باشه، یه قرآن کوچیک همراهشون داشته باشن، البته ادب قرآن رو حفظ بکنن، هر جایی نبرن و به هر حال این مراقب باشن. همراه داشتن قرآن، نگاه کردن به قرآن، اونایی که سواد ندارن، اونایی که سواد ندارن نگاه کن، النظر الی المصحف عبادتون، نگاه. البته نه اصلا اونایی که سواد ندارن، اونایی که سواد هم دارن، حتی اونایی که حافظ قرآنن، حتی اونایی که حافظ قرآنن، قرآن رو ببینن. من حالا توصیه میکنم اگر دوستانی ممکنه هستن قاری قرآنن، حافظ قرآنن، قرآن رو حفظن، ولی قرآن رو ببینن، بخونن. خود این خط، خود این غیر از چیزای دیگه، این کتاب غیر از کتابای دیگه است. این نورانیت این کتاب برای انسان قطعا اثر داره. نگاه کردن به قرآن، خوندن قرآن، یاد دادن قرآن، یاد گرفتن قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، عمل به قرآن، اینا همه انواع ارتباط با قرآنی که هر کدوم یه نوع شفاعت به دنبال داره. هر کدوم یه نوع شفاعت به دنبال داره. سعی بکنیم روزانه حداقل در روایت داره 10 آیه، 10 آیه شاید از یه صفحه هم کمتر باشه، 10 آیه روزانه بخونیم تجدید عهد با خدا. که در روایت داره اگر کسی 10 آیه بخونه لم یکتب من الغافلین، این جزو غافلین نیست، بالاخره حواسش جمع بوده. 10 آیه خوش به حال اون کسی که بتونه بیشتر، 50 آیه روزانه بخونه. خواجه نصیرالدین طوسی، وزیر هولاکوخان، وزیر تو زمان مغول، خواجه نصیر از بزرگترین علمای شیعه، که خواجه نصیر و شاگردش علامه حلی، این دوتا تونستن مغولها اون قوم یعجوج و ماجوج وحشی رو رام بکنن، شیعهشون کردن. سلطان محمد خداونده که بعدن به هر حال از همون مغولای بود که شیعه شد و بعضن دیگه. ببینید اینا، این وزیرش، وزیر هولاکوخان مغول، حاجی نصیرالدین طوسی بود. این تو ذهنتون باشه، وزیر خیلی کار داره، خیلی سرش شلوغه. ایشون فیلسوف بود، کتابش هستی، کتاب فلسفش هست، فیلسوف بود، طبیب بود، که قطب الدین شیرازی که در اون زمان طبیب و متخصص اون زمان بود بگو با مشکلات طبیمون رو میریم از خواجه نصیر میپرسیم. طبیب بود، فقیه بود که با فقیه برجسته زمان خودش محقق حلی یه بحث فقهی کرد، فتوای او رو عوض کرد، یعنی به اون فهمون که او اشتباه فتوا قبلی، اینقدر قوی بود. فقیه، فیلسوف، طبیب، منجم، ریاضیدان، که الان رصدخانه مراغه که خواجه نصیر درست کرده، من رفتم، البته هیچی الان توش نیست ولی اون محلش هستش. خب کاملا وسائل داشت که آسمون رو و ستاره ها رو رصد میکرد. یه آدم ذوفنون اینچنینی که وزیرم بود، این همه پرکار، باورتون میشه روزانه 15 جزء قرآن میخوند؟ 15 جزء قرآن. حالا ما میگیم ما وقت نداریم. بله او بیکار بود، سینه قبرستون نشسته بود، هی قرآن بخون. با این همه، با این همه کار، روزی 15 جزء قرآن. امام رضا علیه السلام فرمود که من 3 روز یه مرتبه قرآن رو تموم بکنم، یعنی روزی 10 جزء. بعد حضرت فرمود که چون با تأمل میخونم، با دقت میخونم، طول میکشه، ولی زودتر از اینم میشه. خیلی دور نریم، همینم عرض بکنم من تمام. امام راحلمون خدا رحمت کنه، حضرت امام که دیال جلو چش هممون بود، حضرت امام، ایشون بعد از انقلاب پیرمرد حکومت تشکیل داده، اون 10 سال اول انقلاب که زنده بود حکومت تشکیل داده، انواع آشوب ها تو کشور اول انقلاب بود، اطراف کشور، تو گنبد، تو خوزستان، تو تبریز، تو زاهد، همه جا آشوب بود اول انقلاب. و بعدش هم جنگ شروع شد، 8 سال جنگ. از طرفی چون حکومت تشکیل شده، خب قرار حکومت اسلامی باشه، هنوز احکامش معلوم نیست، سوال از ایشون میشد، ایشون باید جواب بده، مرجع دیگه باید جواب بده. یه پیرمرد 70 خورده سال این همه کار، روزانه 3 تا 4 جزء قرآن میخون. روزای معمولی ماه مبارک رمضان 7 تا 8 جزء قرآن میخون. حالا ما میگیم ما نمیرسیم، کار ند، میرسیم، وقت داریم، حال باید داشته باشیم. به هر حال انس با قرآن یکی از راهایی که خدا تو زندگی آدم حضور پیدا کنه. انشالله که اهل باشیم. خیلی عذر میخوام ازتون. امشب و دیشب از فرزندان امام مجتبی علیه السلام گفته میشه. امام مجتبی که خودش از بچگی مظلوم بود، بچه هاش هم مظلومن. اصلا امام مجتبی با مظلومیت عجینه، قبرش هم مظلومه، تولد و شهادتش هم مظلومه. میلاد امام مجتبی میدونید دیگه، نیمه ماه رمضونه. معمولا تو ماه رمضون خیلی جشن های اونچنانی برگزار نمیشه، نیمه ماه رمضون. شهادتش 28 سفره که 28 سفر رحلت پیغمبرم هست، تحت شعاع رحلت، میلاد، قبر مطهرش. امام حسین علیه السلام یه همسری داشت، رباب، که خوب میدونید بعد از قضیه عاشورا این بزرگوار اگر یه جایی مینشست خیره خیره نگاه میکرد، آفتاب روش میافتاد، بهش میگفتن خانم پاشید تو سایه بشین. فرمود نه، خودم حسینم رو دیدم که در آفتاب افتاده بود. بلند نمیشد، بلند نمیشد. وفا، وفا. مگر اینکه خود آفتاب رد میشد از روش و سایه میشد. اما امام مجتبی همسرش همون کسی بود که قاتلش. بچه های امام مجتبی رو هم خب ببینید دیگه. عرض کردم خود حضرت از بچگی وقتی دستش تو دست مادرش بود، مادرش رو سیلی زدن تو کوچه و افتاد. حضرت زهرا افتاد و شاید من ندیدم جایی و شاید از مهربانی و دلسوزی فوق‌العاده حضرت زهرا این برمیاد، شاید فرمود حسن جان به بابا علی نگی ها این رو، اون برای خودش درد داره، اون برای خودش غم و درد داره، این زدن تو کوچه رو نگو. وقت بچه هاش هم تو کربلا ببینید، یکیش عبدالله ابن حسنه که دیشب روزش خونده شد، مظلوم مظلوم. یکیش هم قاسم ابن حسن که اصلا لباس رزم به تنش نمی اومد، نه کلاخود، نه زره، نه چکمه، هیچ کدوم. بزرگ بود دیگه، 13-14 ساله. الان یه مثلا پسر بچه 13-14 ساله بلنشه، شما ببینید چقدریه. شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام با یارانش صحبت کرد، قاسم عقبتر از همه تو بین یاران ننشسته بود، عقبتر از همه نشسته بود ولی گوش میکرد، گوش میکرد. دید عموش گفتش که ما فردا هممون به شهادت میرسیم. قاسم گویی گفت شاید مثلا عمو داره به بقیه میگه، من که بیرون نشستم. لذا بعد اومد گفت عمو جان و انا فی من یقتل، منم جزو شهدا هستم. امام حسین علیه السلام اول سوال کرده که مرگ در کام تو، شهادت در کام چجوریه؟ گفت آقا اهلا من الاصل. به خدا قسم ببینید، ما که تو زمان خودمون 14 ساله ها رو دیدیم زیر تانگ رفتن، ما که تو زمان خودمون اینا رو دیدیم. اگه اینا رو نمی دیدیم میگفتیم مگه میشه یه 14 ساله 13 ساله اینقدر عاشق شهادت باشه؟ این آقای حسین نژاد که صاحب کتاب پایی که جاماند، این کتاب پایی که جامان که خودش 14 ساله بود اسیر شد، 14 سالش بود اسیر شد، میگه یکی از فرمانده های عراقی گردن کلوف میگه به من گفتش که خمینی سن سربازی رو آورده پایین، تو رو برای چی برداشتن آوردن؟ 14 سالش بود دیگه، خمینی سن سربازی رو آورده پایین. این برگشت گفت که نه خیر، سن سربازی تو کشور ما همون 18 ساله، خمینی سن عاشقی رو آورده پایین، 14 ساله ها میتونن عاشق بشن. خمینی سن عاشقی رو آورده پایین، 14 ساله هم میتونن عاشق بشن. 13-14 سالش بود این طفل معصوم. گفت اهلا من العسل، شیرین تر از عسل برای من شهادت. امام حسین علیه السلام فرمود یه جمله گفت شاید قاسم نگرفت اون موقع، شاید متوجه نشد، انقدر خوشحال شد. شاید حضرت فرمود بله شما هم جزو شهدا هستی، بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از اینکه یه بلای عظیمی تحمل بکنی. این بلای عظیم معلوم نشد چیه تا فردای اون روز که وقتی قاسم رفت، الله اکبر، این طفل معصوم با این جثه کوچیکش، حالا اون جنگی که کرد بماند و اون شجاعت پدر بزرگوارش امام مجتبی و جدش امیرالمومنین رو نشون همه داد با همون 13-14 سالگیش، اما وقتی زدنش از پشت یا جایی افتاد، اون وقت دشمن با اسب اومدن رو او، هنوز زنده بود، یعنی رفت زیر دست و پای اسبا، رفت زیر دست و پای اسب، که امام حسین علیه السلام به محضی که او افتاد و صدا زد عموش رو، ابو عبدالله تو روایت داره که صقر مثل باز شکاری اومد، که اومد این جمع رو پراکنده کرد، این رو اینا رو زد این طرف اون طرف برد. راوی میگه از دور دیدم، دیدم سر قاسم تو روزانوی امام حسین هست، پاشنه پاش رو داره از درد به زمین میکشه، پاشنه پاش رو از زیر دست و پا رفته بود دیگه، که امام حسین گریه کرد فرمود چقدر سخت بر عمود، عز علا امه که انتت او فلا یجیبک، که صداش بزنی نتونه جوابت بده، یا بیاد جوابتو بده ولی دیگه دیر شده باشه، چقدر سخت. دو نفر بودن که دو بار زیر دست و پای اسبا رفتن، یه بار زمان زنده بودنشون، یه بار بعد از شهادت اسب بر اونها تاخته. یکی قاسم بود که یکی زمان زنده بودنش اسب اومد روش تاخت، یکی بعد از شهادت، یکی هم خود سید الشهدا بود. آقا جان تو همه بلاها رو باید بکشی، بلای همه رو تو باید بکشی. خود سید الشهدا بود در زیارت ناحیه مقدسه داره: حبیت الی الارض جریحا تتوک الخیول و حوافرها، مجروح افتادی از اسب که اسبان بر تو تاختن. این مال سید الشهدا است. خدایا به آبروی امام مجتبی، به آبروی بچه‌هاش، به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات علیه.